الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه تحقیق معنای صفت عدل الهی بود که در ذیل دو عنوان عدل ذاتی و عدل فعلی صفت عدل را بزرگوار علی الله مقامه در کتاب مبارک فطرت السلیمه تحقیق فرمود، رسیدیم به عدل فعلی، یعنی صفت عدل در وقتی که مقارنه پیدا کنه فعل خدا با خلق در مقام فعل الهی بررسی بشه. فرمود که یکی از فروعات عدل الهی عدل در نظام جزا هست، یعنی خدای متعال ثواب نیکوکاران را و عقاب بدکاران را به طور عدالت با اونها رفتار کنه و ثواب و عقاب را به اونها عطا کنه. ثواب و عقاب بر مبنای عدالت هست. مقدمه فصل بزرگوار ثابت فرمود در تحقیق این معنا که خدای متعال در ذات خودش احتیاج به خلق نداره، نه از عبادت عابدین منتفع میشه و نه از گناه عاصین متضرر میشه. پس اثر ثواب، اثر عمل خیر و اثر عمل شر نصیب خود بنده میشه. و فرمود بزرگوار علی الله مقامه که هر بنده‌ای که به مبدع فیض روش را به مبدع فیض بکنه نورانی میشه و این نورانی شدن اسمش ثوابه. پس ثواب عمل خیر از یک جای جداگانه برداشته نمیشه، خود اون عمل خیر اسم اثرش را گذاشتن ثواب، نتیجه شد ثواب. همینجور بزرگوار علی الله مقامه فرمود کسی که اعراض بکنه و ادبار بکنه از مبدع خیر و مبدع فیض ظلمانی میشه، تاریک میشه و صفات الهی و انوار الهی در او خاموش میشه، رو به افول میگذاره. این ظلمت را و این تاریکی را اسمش را گذاشتن عقاب. پس اثر عمل شر همون عقاب. بعد احادیث اهل بیت علیهم السلام را در بعض موارد خاص بررسی فرمود که ظاهر این احادیث برای بعضی از افراد ممکن بود که محل سؤال باشه، چطور این حدیثی که امام علیه السلام در اینجا بیان فرموده مطابق با عدالت الهی است. از جمله احادیثی که تحقیق فرمود بزرگوار این بود که ثواب عمل خیر برای یک بنده مؤمن 10 مقابل عطا میشه و عقاب عمل شر برای همون بنده مؤمن 1 مقابل عطا میشه، که خلاصه تحقیق این شد که هر شیء مرکب از 10 قبضه هست و بنده مؤمن چون مرکب از 10 قبضه که 9 قبضه آسمانی باشه و 1 قبضه زمینی که بدن او باشه، وقتی عمل خیر از این بنده مؤمن صادر میشه از عرش این مؤمن، کرسی این مؤمن، آسمانهای این مؤمن تا ظاهر این مؤمن درگیر این عمل خیر میشن، باطن این مؤمن، ظاهر این مؤمن، تمام قوه های این مؤمن بالفعل میشن برای این عمل خیر. پس بایستی که در عدل الهی ثواب تمام این قبضه ها را و مراتب را به اونها داد. پس یک عمل خیر برای مؤمن مساوی هست با 10 ثواب. اما عمل شر برای همون بنده مؤمن، چون عمل شر مجانست و مشابهت با طینت مؤمن نداره، از عرض مؤمن صادر میشه، پس عقاب این عمل شر را باید که به همون عرض مؤمن این عقاب را داد و عطا کرد، چون طینت مؤمن با این عمل شر هیچ رضایتی و مجانستی نداشت. بعد بزرگوار علی الله مقام این حدیث را تحقیق فرمود که هر مؤمنی که سیئه عمل شری از او سر بزنه 7 ساعت این مؤمن را مهلت میدن که توبه کنه و اثر این عمل شر از این مؤمن برداشته بشه. فرمود بزرگوار علی الله مقامه در این 7 ساعت زمانی هست که عرض مؤمن که از این عرض عمل شر صادر شده، عفونت این گناه، تعفن و بخار این عمل شر سرایت میکنه در طول مدت زمان به مشاعر باطنی اون مؤمن. برای اینکه جلو این سرایت گرفته بشه و جلو این تعفن گرفته بشه، 7 ساعت مؤمن را مهلت میدن که توبه کنه، اظهار ندامت کنه، اثر این عمل شر از او برداشته بشه. ولی اگر خدای ناکرده نه تنها توبه نکنه بلکه مداومت بکنه، باعث میشه این عفونت ها و این بخار های فاسده سرایت کنه به طینت مؤمن، به باطن مؤمن، و کار این مؤمن در اونجا ختم میشه که آیات الهی را تکذیب کنه بر تصدیق آیه قرآن که فرمود که آیه قرآن این بود، فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. اونهایی که هی مداومت میکنن بر گناه، عاقبت اینها به اونجا ختم میشه که تکذیب میکنن آیات خدا را، یعنی این گناه سرایت میکنه به اعتقاد این افراد. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در این احادیث شدن، تحقیق این احادیث که به تصریح آیه کتاب خدا زوجات پیغمبر صلی الله علیه و آله هر کدوم که نیکوکار باشن، تابع خدا باشن، رسول الله باشن، امیر المؤمنین باشن، ثواب عمل خیر به اونها 2 برابر ضعفین عطا میشه. اما اگر اسیانگر باشن، مخالف باشن با خدا، با رسول خدا، با امیر المؤمنین صلوات الله علیه، عقاب عمل شر اونها 2 برابر عطا میشه، یعنی نسبت به مردم عادی ثواب و عقاب اینها مضاعف هست. در تحقیق این معنا فرمود که زوجات پیغمبر صلی الله علیه و آله اینها در خانه پیغمبر تربیت پیدا میکنن، اینها زیر نظر مستقیم رسول خدا هستن صلی الله علیه و آله، صاحب خانه‌ای که رسول الله باشه صلی الله علیه و آله، در اهل این خانه دایی دعوت کننده به گناه که انهو کشته شده هست و بالعکس دافعه از گناه قوت و شدت خیلی بیشتر داره. شخصی که در یک محیط مذهبی پرورش پیدا میکنه با شخصی که در یک محیط بی قید و بند، بی بند و بار پرورش پیدا میکنه، محیط در انسان تأثیر میگذاره. محیطی که همش آیات خدا باشه، پیوسته از در و دیوارش انوار خدا در این محیط بباره، انسان جرأت بر گناه نمیکنه. دافعه بر گناه در این محیط خیلی قوی هست. اون شخصی که در این محیط اسیان بکنه، مخالفت بکنه، باید نفس قوی در گناه کردن و در خباثت داشته باشه، باید قوت نفس در خباثت داشته باشه، چون محیط اجازه نمیده انسان مخالفت کنه. پس اونهایی که در خانه پیغمبر بودن صلی الله علیه و آله، مخالفت کردن رسول خدا را، مخالفت کردن امیر المؤمنین را صلوات الله علیه، مخالفت کردن اهل بیت را علیهم السلام، اینها عذابهاشون مساوی با عذابهای یک انسان عادی نیست به تصریح آیه کتاب خدا. فرمود یا نساء النبی، ای زنهای پیغمبر، من یأت من کن بفاحشت مبینه، هر کدوم از شما اگر گناه آشکاری از او صادر بشه، یضاعف لها العذاب ضعفین، ما دو برابر عذابش میکنیم نسبت به بقیه مردم. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این مطلب و این امر بر خدا آسانه، یعنی خدا با کسی شوخی نداره. و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نعتها اجرها مرتین، ولی اگر در مقابل عمل صالح از شما صادر بشه ما دو برابر اجرتون میدیم، پاداشتون میدیم، چون باعث میشه که خلاصه رسول خدا را از خودتون راضی کنید. غیر از اون عمل صالح، اون اثری که به خود شما برسه، رضایت رسول الله صلی الله علیه و آله و مدح رسول خدا در میان مردم و جذب مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس در نظام عدالت الهی اون افرادی که در خانه پیغمبر بودن صلی الله علیه و آله اگر مخالفت کردن، عذاب اونها ضعفینه، عذاب اونها نسبت به مردم عادی خیلی و خیلی بیشتره. خدای متعال در قرآن مثل به این امر هم زده، تصریح آیه کتاب خداست، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. می فرماد کسی گمان نکنه که زوجه رسول خدا بود، همسر رسول الله بود، این دیگه هر کاری کرد معفو مغفوره. نه، اینطور نیست. می فرماد خدا مثال زده برای کسانی که کفر ورزیدن عاقبت به خیر نشدن، زن نوح را و زن لوط را علیهم السلام، دو پیغمبر از انبیای الهی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینها زن دو پیغمبر بودن از انبیای ما. فخانتا هما، پس خیانت کردن به انبیای ما. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، دیگه در اینجا این زوجه پیغمبر بودن، این امتیاز زوجه پیغمبر بودن برای اینها فایده‌ای نداشت. و قیل ادخل النار مع الداخلین، به اینها گفته میشه داخل شوید در آتش جهنم با داخل شوندگان. که آیات دیگری را هم که در این زمینه بود، در زمینه مخالفت که اتفاق نظر داشتن اهل سنت و شیعه، در این باره آیاتش را خواندیم. رسیدیم به مطلب بعد درباره سادات، افرادی که سید هستن، نسب ظاهریشون منتهی میشه به رسول خدا صلی الله علیه و آله. فرمود در حدیث امام سجاد صلوات الله علیه که اون شخص عرض کرد به امام سجاد علیه السلام که سادات سید بودن باعث بر این هست که گناهان شخص مغفور باشه، معفو باشه، حضرت غضبناک شدن و همین آیات زوجات نبی را برای این شخص قرائت فرمودن. فرمودن که اگر شخص سید، شخصی که منتسب باشه به ما، اگر عمل صالح انجام بده دو مقابل سایر مردم حساب میشه با او، و اگر خدای ناکرده عمل طالح انجام بده، عمل شر از او صادر بشه، عذابش نسبت به عذاب یک انسان عادی خیلی بیشتره، چون داعیه مخالفت کردن در این سید ضعیفه، یعنی مردم پیوسته به احترام سیادت احترامش میکنن. خود این شخص در مردم خودش را هی به عنوان سید و منتسب به رسول الله بودن هی خودش را متذکر میکنه. پس داعیه گناه در این شخص ضعیفه و بالعکس دافعه گناه قوی تره در این شخص که دفع بشه از گناه. پس وقتی خدای ناکرده از این شخص سید گناهی صادر بشه، عذابش مثل عذاب یک انسان عام، یک آدم عام نیست، بلکه عذابش نسبت به یک عامی خیلی بیشتر. عبارت بعد می فرماد که و اما اخذ الله سبحانه الابنا به عمل الابا، می فرماد اما حدیث دیگر که خدای متعال بچه ها را به گناه پدران می گیره. در مردم این رسم هم، یعنی این ضرب المثل هم شایع هست میگن که اگر مثلا فلان حرف را بزنی، فلان کار را بکنی، سر بچه هات میاد. این که خدای متعال بچه ها را به گناه پدر و مادر معاقب میکنه، عقاب میکنه. آیا همچه مطلبی هست یا نیست؟ اگر هست چطور با عدالت الهی سازگار داره؟ و اگر هم نیست دلیلش بر این مطلب چی هست که اینجور نباشه؟ می فرماد که فإنما هو اذا کان الابناء راضین به عمل الآبا و الا فلا تزر و وازرتون وزر اخرى. می فرماد وقتی خدا به گناه پدر پسر را میگیره، بر سرش بلا میباره که پسر راضی باشه به عمل پدر، وگرنه فلا تزر و وازرتون وزر اخرى، وگرنه با عدل الهی بر طبق این آیه، به نصر این آیه سازگار نیست که گناه کس دیگر را از کس دیگر مؤاخذه کنن، کس دیگر را در قبر کس دیگر به قول معروف بخوابانن. همچون چیزی با عدالت الهی به تصریح آیه قرآن سازگاری نداره. پس اون پسری که معاقب میشه به عمل پدرش، اون فرزندی که معاقب میشه با عمل آبایش، اون فرزند فرزندی هست که راضی هست با فعل آبایش، راضی به فعل اونها هست. پس اگر دیدیم در یک نسلی، خلاصه مثل نسل بنی امیه، اگر دیدیم خدا قاطبه اینها را، نوع اینها را عذاب میکنه، معاقب میکنه، عقاب میکنه به فعل آبا اینها، در اون جایی هست که اینها راضی هستن به فعل آبایشون. ولی اگر یک نفر از اینها راضی به فعل آبایش نباشین، دیگه بنی امیه بهش نمیگن. این از این نسل خارجه. مثل که مثل علی ابن یختین رضوان الله تعالی علیه هست، مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه در یک رساله این حدیث علی ابن یختین را بررسی می کنن. یک روزی آمد خدمت امام کاظم صلوات الله علیه، عرض کرد آقای من یک حدیثی از پدر بزرگوار شما شنیدم در زمان کودکی مدتها قبل، از وقتی که این حدیث را از لسان مبارک پدر شما شنیدم خواب و بیداری ندارد، زندگی بر کام من تلخ شده، زهر ما شده. حضرت فرمودن چه شنیدی از پدر بزرگوار؟ علی ابن یختین عرض کرد پدر بزرگوار شما فرمود خدا لعنت کنه یختین را و پسرش را. حضرت من را لعنت کرده. بعد امام کاظم صلوات الله علیه حدیث مفصل فرمود برای علی ابن یختین که خلاصش این هست که تو فرزند یختین نیستی، تو فرزند منی، تو علی ابن کاظمی، تو علی ابن موسی هستی. فرزند یختین کسی هست که راضی به فعل یختینه. پدر من تو را لعنت نکرد، پدر من اون فرزندی را لعنت کرد که راضی به فعل پدرت باشه. مثل اون حدیثی که حضرت فرمود محمدان ابنی، محمد ابن ابوبکر علی الله مقامه را، محمدان ابنی، محمد فرزند من امیرالمومنینه، فی صلب ابوبکر، اگرچه در صلب ابوبکر ولی محمد ابن علیه. در اینجا هم میفرماد خدا اون فرزندانی را معاقب میکنه که راضی به فعل آبا باشه. پس لعن الله بنی امیه قاطبتن، یعنی اون بنی امیه ای که راضی به فعل معاویه باشن، به فعل یزید باشن، به فعل قتله سید و شهدا باشن. فلا تزر و وازرتون وزر اخرى. و فی ذلک قوله سبحانه لا عدوان الا علی الظالمین. می فرماد که در این آیه مبارکه خدای متعال می فرماد لا عدوان الا علی الظالمین، یعنی هیچ ستمی نمیشه مگر بر ستمکاران، یعنی ستمکاران را ما مجازات میکنیم، عقاب میکنیم، با غیر ستمکاران ما مجازات و عقابی نداریم. میفرماد فقد روی لا یعتد الا على احد الا على نسل قتلت الحسین علیه السلام. روایت شده در تفسیر این آیه شریفه که خدای متعال بر احدی ستم نمی کنه، یعنی احدی را معاقبش نمی کنه، عذابش نمی کنه به فعل پدرش، الا علی نسل قتلت الحسین علیه السلام، مگر نسل قاتلین سید الشهدا را. می فرماد پس این عبارت را که شنیدیم، نسل قتله حسین، نه که هر کسی که از اینها متولد بشه، چه بسیار در میان اینها مثل محمد ابن ابی بکر باشه، چنان که علی ابن یختین بود، علی ابن یختین از بنی امیه بود. پس اینهایی که حضرت می فرماد که از نسل قاتلین حسین هستن صلوات الله علیه، یعنی اون نسلی که راضی هستن، افتخار می کنن به فعل آباء لعینشون، منظور این نسل هست. ولوجه فی ان النفس لو لم تكن مجانست لنفوس آبائها لم ترضى بفعالها. می فرماد که وجه در این مطلب این هست که نفس تا زمانی که هم جنس نباشه با نفوس پدر و مادرش، راضی به فعل اونها نیست. یعنی نفسی راضی به فعل پدر و مادرش هست که از تخم واقعی اینها باشه، از جنس اینها باشه. اون کسی که راضی به فعل پدر و مادرش نیست، از جنس اینها نیست، از سینت اینها نیست. فاذا کانت مجانست ولم تفعل فعال آبائها انما عاقها عنه عائق ولو هیئت لها اسبابها لفعلت. می فرماد اگر این نفس مجانس باشه، هم جنس باشه با جنس پدر و مادرش، اگرچه فعل پدر و مادرش به حسب ظاهر از این صادر نشده، می فرماد این صادر نشدن دلیل این نیست که این شخص طینت خوبی داره، چه بسیار شخص دزدی هست، دست و پاش را بستن، ولی اگر دست و پای این باز بشه میبینیم که رئیس دزدها میشه. پس اگر یک فعل به حسب ظاهر از یک شخص صادر نمیشه، دلیل بر این نیست که طینتش بر همون منواله، چه بسیار که انما عاقها عنها عائق، چه بسیار مانعی مانع این شخص شده، خدا از دل این خبر داره. ولو هیئت لها اسبابها لفعلت، اگر مهیا بشه برای این شخص اسباب این کار، بعد انسان میبینه که این رئیس اصلا این کاره، این استاد این کار بوده، تا به حال از این بروز نمی کرده. پس رضایت بر فعل دلیل بر همجنسیه، دلیل بر این هست که این شخص مجانس با اون فاعل هاست. الدال علی الخیر که فاعل، حدیث حضرت می فرماد کسی که دلالت کنه بر یک کار خوب، کسی که راهنمایی کنه بر یک کار خوب، که انه خودش این کار خوب را انجام داده، جز فاعلینش. و ان قلت، می فرماد اگر کسی سوال بکنه، و ان قلت قد عرف من بیانات که سابقه ان القدر ما لم یمضی لم یستقر و الامضا فی هذه الدنیا و هم لم یفعلوا فلم یمضی فیهم فلا ینبغی ان یکتب لهم. می فرماد اگر کسی شبهه بکنه، سوال کنه که تو در فصل‌های گذشته اینجور گفتی، اینجور فهمیده شد که قدر الهی تا وقتی به مقام امضا نرسه مستقر نمیشه، ثابت نمیشه و امضا در این دنیا ثابت میشه، این شخص که هنوز این عمل از این صادر نشده، پس سزاوار نیست که این عمل پای این نوشته بشه، باید در این دنیا این عمل صادر بشه از این شخص، صادر نشده چطور پای این نوشته میشه؟ می فرماد قلت و عمل و هم رضا هم به فعال آبائهم و جریان اعضائهم علا مختبر رضا به ثناء علا آبائهم و افتخارهم بهم و ذکرهم بالخیر فاذا فعلوا ذلك امضی لهم ما فی نفوسهم و ذلك لا یخص بهم بل کل من رضی به فعل غیر فهو و کفاعله. می فرماد که عمل یک شخص، کسی فقط گمان نکنه عمل دست و پاست، چه بسیار عمل دست و پا که از دل شخص نیست، چه بسا دل شخص که یک عملی بخواد انجام بده از دست و پای صادر نمیشه. میفرماد عملهم، عمل اینها، رضاهم به فعال آبائهم، همین رضاییت داشتن عمل این شخصه. پس در این دنیا که فرمود عمل صادر بشه به مقام امضا رسیده، همین رضاییت عمل این شخصه. رضاییت داشتن و جریان اعضایه، میفرماد همین رضاییت اعضایش را جاری میکنه بر این کار. چطور؟ درسته اینجا در زمان کربلا نبود، در زمان عاشورا نبود، در زمان سید و شهدا نبود، ولی به جا شکار میکنه. میفرماد جریان اعضایهم علا مختزر رضا به ثناء علا آبایم، شروع میکنه به تعریف و مد کردن آبایش، به تعریف یزید، به تعریف معاویه. عجب کاری کرد، عجب کار مهمی کرد. افتخارهم بهم، به افتخار کردن بر اون ملعونها. پس همین عمل این شخصه. پس دیگه کسی گمان نکنه عمل یعنی ظاهر شدن از دست و پای یک شخص. عمل واقع شدن یعنی رضاییت داشتن و بر حسب اون رضاییت زندگی کردن، بر حسب اون رضاییت ابراز دادن. کسی که ابراز میده مافز ضمیرش را که یک کاری انجام شده، اظهار خوشحالی میکنه، اظهار مسرت میکنه، شریک در این کار، فاعل این کار در نزد خدا و اولیای خدا. فاذا فعلوا ذلك امضی لهم ما فی نفوسهم. بس وقتی در این دنیا این اظهار رضاییت از اینها صادر شد که انه همین شخص جزء قتله سید الشهدا است، همین را باید قصاصش کرد. میفرماد و این مطلب مخصوص نیست به اینکه یک شخصی از نسل یک پدر باشه، بلکه هر شخصی که راضی باشه به فعل یک کس دیگری، هر کسی که راضی به فعل یک نفس دیگر، یک کس دیگر باشه، این شخص هم مثل فاعل این کاره. حدیثش را شنیدید که اهل مصر ریختن و محمد ابن ابی بکر اعلی الله مقامه را شهید کردن. حضرت فرمودن اگر دستم به اهل مصر برسه همشون را هلاک میکنه. چرا؟ چون همشون راضی بودن به شهادت محمد ابن ابی بکر. بعد می فرماد که قال سبحانه، این نص آیه قرآن مطلبی که گفتیم در اینجا، و من یتولهم منکم فانه منهم. می فرماد هر که کسی را تبعیت بکنه، این از زمره خلاصه این شخص، از همجنس های این شخص محسوب میشه، از تابعین این شخص محسوب میشه. پس قاتلین سید و شهدا صلوات الله علیه منحصر در اون قتله، اون سال خاص، اون زمان و مکان خاص نیستن. هر که به فعل اون قتله از روز آدم، از روز اول آدم تا روز قیامت، هر که به فعل این قاتلین راضی باشه، قتله حسین صلوات الله علیه. حتی انه رویه انه قیل للرضا علیه السلام، می فرماد روایت داریم در اثبات بر این مطلب، در شاهد بر این مطلب، انشاءالله حدیث سابق خانی، بقیه بحث باشه فرصت دیگر. می فرماد شخصی سوال کرد از حضرت رضا صلوات الله علیه، یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام انه قال اذا خرج القائم علیه السلام قتل ذراری قتلت الحسین علیه السلام به فعال آبائها. از امام صادق حدیث داریم، شخص از امام رضا سوال کرد، آقا از پدر بزرگوارتون از حضرت صادق صلوات الله علیه حدیث داریم که وقتی امام زمان صلوات الله علیه ظاهر میشن، ظهور میفرمان قتل ذراری قتلت الحسین علیه السلام، حضرت نسل قاتلین سید و شهدا را به جرم کشتن امام حسین میکشه، به انتقام خون سید و شهدا علیه السلام حضرت نسل اینها را میکشه. چون اینها خب در اون زمان نیستن، نسلشون در اون زمان هست، نسل اینها را حضرت میکشه. به چه جهت؟ به فعال آبائها، به فعل پدرهاشون. این مطلب برای این شخص سنگین بود، کجا با عدل الهی سازگاره؟ یک پسری را، یک فرزندی را به خاطر فعل پدرش ازش انتقام بکشن، بکشنش، ازش قصاص بکشن. فقال علیه السلام هو کذالک، حضرت فرمود بله همینطور، حدیث راسته. امام صادق صلوات الله علیه فرموده این حدیث را. قید فقوله عز و جل ولا تزر و وازرتون وزر اخرى ما معنا. شخص سوال کرد آقا پس این آیه قرآن چه میشه؟ لا تزر و وازرتون وزر اخرى، گناه یک نفر را که به گردن کسی دیگر نمیگذارن، گناه گناهکار را از خودش میکشن، به پای خودش مینویسن، از کسی دیگر که این گناه صادر نشده معنا نداره انتقام کشیدن قصاص کردن. ما معنا، پس معنای این آیه چه میشه؟ فقط صدق الله فی جمیع اقواله. حضرت فرمود منافات نداره، خدا در تمام اقوالش راست گفته، منافات با این آیه نداره، تو اشتباه فهمیدی. لکن ذراری قتلت الحسین علیه السلام یرضون بفعال آبائهم. تو اشتباه فهمیدی معنی از نسل قاتلین سید الشهدا. نسل قاتلین یعنی اون کسانی که یرضون بفعال آبائهم، اون کسانی که رضاییت دارن به فعل آبائشون. و یفتخرون بها، افتخار میکنه به فعل معاویه، به فعل یزید، به فعل شمر ملعون، به فعل اینها افتخار میکنه. این از نسل قتله سید الشهداست. و من رضی شیئا کان کمن اتا، کسی که به یک کاری، به یک فعلی راضی باشه مثل کسی است که اون کار را انجام داده. یعنی گمان نکن که هر شخصی که حضرت ازش انتقام میکشه به حسب ظاهر باید از نسل اینها باشه. یعنی هر شخصی در دنیا که به فعل اینها راضی بوده، این فرزند یزیده، اگرچه ممکنه از یک نسل دیگر باشه. پس نسل بنی امیه، نسل یزید، نسل معاویه، یعنی کسانی که اینها را تبعیت میکنن، کسانی که تابع اینها هستن، اگرچه ممکنه پدر این شخص یک انسان خوبی باشه، ولی این در حقیقت از نسل یزید، از نسل بنی امیه است. ولو ان رجلن، بل حضرت رضا فرمود صلوات الله علیه، لو ان رجلن قتل فی المشرق، اگر یک نفری را در مشرق بکشه، فرضیه به قتله رجلن فی المغرب، مثلا یک نفری را مثلا در هندوستان، در پاکستان، در پاکستان یک نفری را بکشن در مشرق زمین، یک نفر در مغرب این خبر را بشنوه، در اروپا مثلا، در آمریکا خبر را بشنوه و به این خبر راضی باشه، رضایت داشته باشه، لکان راضی عند الله عز و جل شریک القاتل، کسی که رضاییت داره شریک این قاتله. و انما یقتلهم الله بالقائم اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم الخبر. خدا هم که اینها را میکشه به اسم انتقام از خون حسین صلوات الله علیه، به شعار یاد اثارات الحسین. چرا؟ لرضاهم بفعل آبائهم، چون اینها رضاییت دارن، رضاییت دارن به فعل آبائشون، آباء واقعیشون، به فعل بنی امیه علیهم اللعنه، به فعل قتله سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را انشاءالله در یک فرصت دیگر خواهیم خواند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.